الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع. در ادامه بحثی که از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام در باره صفات متقین در این خطبه نهج البلاغه نقل شده، امروز به سومین صفت از اوصاف پرهیزگاران میرسیم و آن تعبیری که فرموده است این است: و مشیهم التواضع. پرهیزگاران و متقین کسانی هستند که مشیشون و گام برداشتنشان تواضع است. اولا از نظر ادبی میدانیم که تواضع مصدره. مصدر در اینجا به جای صفت به کار رفته است. مشی تواضع نمیتونه باشد، رو تواضع میتونه باشد. مشی متواضعانه میتونه باشد، نه خود تواضع و ذات تواضع. ولی میدانیم در این جاهایی که مصدر جانشین صفت میشود، اون مفهوم مبالغه را میرساند. یعنی به قدری مشی و راه رفتن اونها متواضعانه است که گویی این قدم زدن و گام برداشتن عین تواضع و حقیقت تواضع است. پس مصدر رو در اینجا به کار بردن گویی اشاره به مبالغه در مطلب. پرهیزگاران کسانی هستند که سرتاپا تواضع است. اما در این که مراد از مشیهم التواضع چی است، در اینجا دو احتمال است، دو تفسیره. تفسیر اول این است که پرهیزگاران راه رفتنشون متواضعانه، سخن از راه رفتن چی شد از میان تمام مسائل، فقط مسئله مشی و قدم برداشتن و راه رفتن مطرح شد. فقط این تواضع است، بقیهش نیست. چرا؟ این در واقع یه مقدمه لازم دارد برای فهم این بحث. وان این است: اعمال انسان بازتاب و انعکاسی از صفات درونی انسان است. همانطور که در اون کلمات قصاری که از علی علیه السلام نقل شده است آمده است: ما ازمر احد شیئاً الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. یعنی هیچ چیزی در قلب کسی پنهان نمی شود، کسی پنهان نمی کند در درون خودش چیزی را، مگر اینکه در اعمالش منعکس می شود، در صفحات وجهش، در فلتات لسانش. این حرفهایی که اشتباهی از زبانش می پرد، خیلی از این اشتباهات بازگو کننده افکار درونی و اسرار اشخاص است. در حال معمولی و عادی حاضر نیستن اسرار رو بیان کنن، اما در اون موقعی که خطا میکنند و اشتباه میکنند و زبان به صورت ناخودآگاه به جریان در میاد، اسرار درون خودشون رو در این اشتباهاتشون باز میگویند. منظور این است اسرار درون در چهره انسان و اعمال انسان نمایان. در بیماری های جسمی همینطور است، در بیماری های اخلاقی هم همینطور. کسی نگاه میکنیم میبینیم دانه های چرکین در صورتش یا بعضی از نقاط بدنش، دستش، پاش پیدا شده. یه دانه چرکین بیشتر نیست، ولی این خبر میدهد که دستگاه کبد او خوب کار نمی کنه. یک عضو اساسی از اعضای بدن او درست انجام وظیفه نمی کند که این دانه های کوچک چرکین در سطح پوست نمایان شده. یا نگاه میکنیم بلندکس مثل این که سفیدی چشمانش یه مقدار رو به زردی گذاشته. این یه پدیده ساده است، اما این نشان میدهد کیسه صفرا کارش خراب است و این صفراست که به خون میریزد. سطحه سفید شفاف چشم انسان آینه است برای اون درون. اون حال درونی در اینجا خودشو نشان داده. نگاه میکنیم لبهای فلان کس کبوده، معلوم میشه دریچه های قلب اون تنظیم نیست و خوب کار نمیکنه. اگر قلب دریچه هاش تنظیم باشد، دلیلی ندارد خونهای نامنظم و تصفیه نشده در رگها جاری بشه و از همه جا روشن‌تر در لبها کبودی که نشانه عدم تصفیه است و اون عدم تصفیه خون هم نشانه عدم تنظیم دریچه های قلب. ملاحظه میکنیم در بیماری های جسمانی یه مختصر تغییر در ظاهر حکایت از درون می کند. بیماری های اخلاقی هم همینه. کسی می بینیم سینه رو جلو داده، شانه رو عقب زده، پاشنه پاشو محکم بر زمین می کوبد، سر به سوی آسمان دوخته، اعتنا به هیچ مخلوقی و دیاری غیر از خودش نداره. این راه رفتن ولو یه مسئله ساده است به آسمان و زمین هم ضرر نمیداده. هر چی میخواد پاشنه پاش بکوبه زمین و شانه شو بده عقب، نگاه به آسمان بکنه، نه آسمان زمین میاد نه زمین آسمان. ولی این معلومش یه آدم متکبریست. این بیماری در درون اون لانه کرده. این یه نشانه از نشانه های آن. پس وقتی میفرماید مشیق و متواضع، نه تنها راه رفتن مطلب، بلکه راه رفتن به عنوان یک پدیده و یک نشانه از اون سر درون و از اون صفت باطنی که این شخص دارای روح تواضع است یا دارای روح تکبر. آدم متکبر در نگاه کردنهاش نشان میدهد خود را، در راه رفتنش، در سخن گفتنش، حتی در یه سیگار که میخواد بکشه. یه آدم متواضعی است و سیگار حالا بعد میکشه، اما آهسته میکشد، به کسی نه، پاش رو پاش انداخته و سیگار رو وسط دو دندای زده و فوت میکنه تو آسمان و حلقه حلقه درست میکند و تو حلقه ها خیره میشه. یه معلوم میشه یه آدم عراضی اصلا. اگر آدم درستی باشه خب سیگار هم میگیری مثل بچه آدمی را سیگار انسان میگه چه میمتن هر به کشیدن سیگاری. میخوام بگم این که قرآن میگه نشی انگشت میگذارد، ممکن است به عنوان یک نشانه از این صفت تکبر باشد. جایی دیگر قرآن هم اتفاقا همین مطلب رو داریم. در سوره بعد، در سوره لقمان، ولا تمش فی الارض مرما، فرزندم روی زمین چرا میروی؟ از روی مرح و تکبر راه مرو، اینکه لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، چه تعبیر جالبی، نه زمین رو میشه کافی، نه میتوان قامت تو به اندازه کوها بشه. آدم متکبر کلا میره، اولا پاهاش خیلی مکم بزنه، ثانیا گردنش هم خیلی میکشه بالا، بالاتر با خط میخوای زمین رو بشکافی، با این گردن کشیده میخوای کوه بشوی؟ نه، لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، تازه قامت تو بشود به اندازه کوه. مگر خیال میکنی این کوه ها که در نظر ما عظمت دارن در مقیاس عالم هستی عظمتی دارن؟ یا موجودات کوچکی هستن؟ دانشمندان حساب کردن بلندترین کوههای زمین 8 کیلومتر طول دارن از سطح دریا، 8000 متر. بلندترین کوههای زمین نسبت به خود کره زمین مثل این برآمده کوچکی که روی پوست پرتقال و نارنجه است، نسبت به این من اصلا میگن شکل کره زمین رو وسیله کوها تغییر پیدا نمی کنی. کوههای موج بسیار کوتاهی است بر کره زمین، و تازه کره زمین در این عالم هستی نقشی ندارد. 1,200,000 یا 300,000 بار از خورشید کوچکتر، و تازه خود خورشید هم در این عالم میگن یه ستاره متوسطی است از 100 میلیارد ستاره که فقط در کهکشان ما چیزی نیستیم، ما صفری در این عالم. کسی اگر عالم هستی و ابعاد عالم هستی و عظمت عالم آفرینی شد بداند، هرگز خودش رو میبرد تو خط تکبر. ما چی هست؟ کوها چی هست؟ کره زمین ما چی هست؟ منظومه شمسی ما با این عظمت یه صفر است در این عالم بی پایان. وقتی انسان سطح معارفش بالا و بالاتر بره، به همان نسبت تواضعش بیشتر میشه. بعدا میرسیم در زمین روایات براتون میخوانم، همیشه تکبر نشانه جهل است و تواضع نشانه علم. این تفسیر اول برای مسئله و مشروح متواضع. باز یه آیه دیگر قرآن من یادداشت کردم اینجا برای شما بخوانم، شاهد ارزم، آیه سوره انعام، آیه 122. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا کسی که مرده بود ما زنده شد؟ چی مرده بود؟ چه رقم زنده شد؟ افرادی که ایمان نداشتند در سایه ایمان و پرتو ایمان به خدا زنده شدند. ما اینو زنده کردیم، بعد از آنی که زنده کردیم یه نورم برش قرار دادیم که با اون نور یمشی بهی فی الناس، به وسیله آن در میان مردم راه. این نور همون نور تقواست، نور ایمانه، نور معرفت است، در سایه ایمان به انسان میرسه. قرآن میگه با این نور در میان مردم راه بریم. یمشی بهی فی الناس، راه رفتن در اینجا کنایه‌ای می شود. نمونه ای می شود، نشانه ای می شود. خب برم سراغ تفسیر دوم با استمداد از همین آیهی که اخیرم هم خوندم. مراد از مشیه در کلام مولا علی علیه السلام مطابق این روایت نشه به معنی راه رفتن نیست که نشانه سر درون بوده باشد، نه، مشی به معنی وسیع کلمه، همون چیزی که میگیم خط و مشی فلان کرد، فلان کرد خطش چیه، مشیش چیه، روشش چیه، روش مشی، خط برنامه، مشیهم و تواضع یعنی برنامه زندگی اونها، نه راه رفتن فقط، برنامه زندگی اونها در تمام ابعادش تواضع. درس میخواند متواضعانه، درس میگوید متواضعانه، امر به معروف و نهی از منکر میکند آمیسته با تواضع، کسب و کار دارد، معاشرت دارد، قلم به دست میگیرد، جهاد میکند، همش آمیخته است با تواضع. هیچ کجا تو برنامش تکبر و خودپسندی جای ندارد. مشی در اینجا به معنی برنامه شه، در تفسیر اول مشی به معنی راه رفتن مدا نشانه ای می شد از آنچه در درون بود، ولی که در تفسیر دوم مشی به معنی اون وسیع کلمه یعنی خط و روش و برنامه. حالا هر کدام از این دو تفسیر باشد نتیجهش یکی، نتیجه این می شود سومین صفت پرهیزگاران تواضع است. تواضع در اینجا باید یه مقدار مسئله رو تحلیل کنیم، بشکافیم. بعضی ها خیال میکنن تواضع یه مسئله اخلاقی است، تأثیر چندانی در وضع زندگی نداره. اشتباه بزرگ اینجا، من سه تا نکته در اینجا عرض کنم، با توجه به این سه نکته معلوم میشه مسئله تواضع و تکبر سرنوشت سازه و یه مسئله سازه اخلاقی باشه. اولین نکته این است، یکی از عوامل مهم گناه کبر است. یکی از عوامل مهم گناه تکبر. اولین گناهی که در عالم شد گناه کی بود؟ گناه شیطان. سرچشمه گناه شیطان چه بود؟ تکبر. اولین گناه در عالم گناه شیطان بود، سرچشمش هم بدون اشکال تکبر. وقتی دستور داده شد فیضا صدیتهو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین و سجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس. چرا سجده نکردی؟ لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ما حاضر نیستیم سجده کنیم در مقابل بشری که از گل متعفن، یعنی لجن. گل آدم اول به صورت لجن بود، از یه همچین ماده خداوند قدرت نمایی کرد، اشرف مخلوقات رو ایجاد کرد، اگر از یه ماده گرانبهایی یه محصول گرانبهایی درست کنن کار مهم نیست، از یه ماده بی ارزش یه محصول با ارزش فراهم کنن اون قدرت نمایی و عظمت هست. من در مقابل این گل بد، در مقابل این انسانی که از لجن آفریده شده است، من سجده نمی کنم. الان هم دانشمندان میگن وقتی مطالعه میکنیم برای پیدایش اولین موجود زنده مناسب ترین جا اون لجن هاست که در اعماق دریاها هستن، این مناسب ترین جاست برای پیدایش موجود زنده از موجود بی جان، یا چند روز نتوانستن ایجاد کنن پیدا کنن در صورت. خب ما سوال میکنیم این شیطان اولا خدا را قبول داشت نداشت؟ بله ظاهرن داشت. خدا را حکیم و عالم میدانست یا نمیدانست؟ کسی که عقیده به خدا داره لابد عقیده به علم خدا هم داره. علم خودشو کمتر از علم خدا میدانست یا نه؟ لابد میدانست. نباید این شیطان به خودش بگه لابد اسرار و فلسفه هایی هست در این سجده که خدای با این علم و قدرت و حکمت دستور داده من شیطان در مقابل این انسان سجده کنم. اما تکبر پرده میشه روی مغز انسان و فکر و عقل انسان، اجازه نمیده یه مطلب به این واضحی رو بفهمه. از این واضح تر خداوند وقتی خطاب به ملائکه کرد فرمود فعضا صدای تو این انسان از این جن آفریدم تنظیم کردم، بعد چی؟ و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم، یعنی یک روح با شرافت اضافه تشریفیه، از یک روح بزرگ و والا و بالا و برجسته در آن دمیدم. شیطان اگر متکبر نبود جمعه دومی چرا گوش نداد؟ خدا میگه برای آدم سجده کن، برای خاطر اون گل گندیده نیست، برای خاطر نفخت و فیه من روحی اون روح الهی. پس چرا دومی رو ندیدی؟ فقط اولی رو دیدی؟ چرا حالت تکبر به انسان اجازه نمیدی؟ نه امان از این چهر غرور، پرده روی فکر انسان میاندازد، مسائل واضح آشکار روشن نمیرم. دنبال این تکبرش ببینید چه بلاهایی بر سرش آمد. به جنگ خداوند رفت، حکمت و علم خدا را با زیر سوال. خلقت من نار و خلقت من طین، یعنی به عبارت دیگر خدا یا از تو بعید است که همچی دستوری بدی. معنیش این میگه حکمت خدا رو انتظار نداشتیم با این علم و حکمت یا همچی دستوری بدی. حکمت خدا رو بردید سا یه بدبر به جنگ خدا آمد یه بدبر، بعد نسبت جبر به خدا داد، عرض کرد رب به ما اغرقی تنید، خدایا تو منو گمراه کردی، حالا که اینطور شد منم کمر همت میبندم این بشر رو گمراهش میکنم. شب و غرور سرچشمه لجبازی هم شد، رو غلط کردم ببخشی برمیگردم توبه میکنم کاری نداری. نه و جالب این که این آدم متکبر، میگن ابلیس خود معلم فرشتگان بود، با سواد بود، ملا بود، در این حال یه تناقض به این واضحی داری میگه، میگه چون منو مجبور کردی و گمراه کردی من اینا رو گمراه میکنم. این که میگه من اینا رو گمراه میکنم یعنی من فاعل مختارم، از اونجا میگه تو منو گمراه کردی یعنی من فاعل مجبورم. در یه عبارت میگه فاعل مختارم، فاعل مجبورم، آزادی اراده دارم، جبر اختیار. نمیدونی چی میگه، نمیدونم خودش چی میگه دیگه. تناقض تلاب به این روشنی به این آشکاری، اینا همه زایده چیه؟ زایده حالت چپر است و غرور. پس خیال نکنید مسئله تکبر فقط یه مسئله اخلاقی و جزء مستحبات و تواضع و مسئله اخلاقی و جزء مستحباتی، نه این سرچشمه انواع گناهان ممکن است بشود. این گناهان عظیمی که ابلیس مرتکب شد همین ها همش از کبر و غرور سرچشمه گرفت. در خطبه قاطعه که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده، سال گذشته ما اینجا مفصل بحث کردیم، این جمله آمده عدو الله یعنی ابلیس شیطان، عدو الله امام المتعصبین و سلف المتکبرین، پیش کسرت متکبران، امام و پیشوای متعصبان، الذی وضع اساس العصبیه، اساس تکبر و تعصب رو لنا نهاد، و ناز الله رضا الجبریه، با خداوند در مقام عظمتش منازعه کرد. یعنی سرانجامشم اون سرنوشت افتاد که میدان بسیار این یه نکته است که بدانیم تواضع و تکبر میتواند یکی از سرچشمه های گناه و اطاعت باشه. و اما دومین نکته این است که مسئله تواضع و تکبر در علم و دانش انسان اثر داره. آدم این که متواضع است تسلیم هر حساب، هر که بگوید از هر کس صادر بشود، اما آدمی که متکبر است تسلیم حرف حساب نیست، تسلیم خیالات خویش است، اشتباهات خودش رو به خاطر خودخواهیش میپسندد اما حقایقی که دیگران میگویند نمیپسندد. شاگردش یه اشکال کند، اشکال واقعی باشه، این متکبره، نمیپذیرد. چرا؟ روی تکبر اجازه نمیده. یکی از موانع معرفت، یکی از حجاب های شناخت تکبر است. افراد متکبر علمشون کم، اولا چیزهایی که نمیدونن که به غرور بهشون اجازه نمیده دارن یاد بگید. آدم اگر متواضع باشه، مثلا یه طلبه است درس خون آمده، درس خارج میکنه، نگاه میکنه این ادبیات عربش مثل این میلنگه، و بدانید برادرها ادبیات عربی در مسائل علوم اسلامی کلید اصلی حل معماست. اونایی که ادبیات عربشون درست نیست در فقه و اصول و تفسیر و همه میمونن. حالا یه نفر آمد درس خارج نگاه کردید ادبیاتش خیلی درست نیست، نمیتوانه تجزیه و ترکیب عبارات رو بکنه، نمیتوانه. اگر آدم متواضعی باشه میره یه رفیق پیدا میکنه که از او قوی‌تره، یه برادر، ما پایمون در ادبیات ضعیفه، درس خارج هم میخونیم قصه نداره، در این حال که درس خارج میخونیم پایمون رو باید تقویت کنیم، بیا بنشین با هم سیوتی رو مبارزه کنیم، یا هدایه رو با هم مباحثه کنیم، تو قوی تری و ما ضعیفتر، بلکه قوی بشیم، پایه رو محکم میکنیم. یا اما آدم متکبری باشه، بنده و کتاب سیوتی ما حاضری کن درسش رو بگم، برم کنم مباحثه رو بکنم، همیشه همینطور میماند و میماند و میماند. به آیه میرسه غلط معنی میکنه چون ادبیاتش خرابه، یه حدیث میرسد وارو نمیفهمن، یه مسائل فقهی اشتباه میکنن، برای اینکه پایه های ادبیاتش درست نیست. کبر و غرور به انسان اجازه نمیده. اصلا اسلام چرا نامش اسلام است؟ در اون حدیث دارد امیر مؤمنان علی علیه السلام که سخنانش بعد از سخنان خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم برترین سخنان بشر است. فرمود مطابق حدیث الاسلام هو التسلیم. حقیقت اسلام تسلیم، تسلیم در مقابل خدا، پیغمبر، حق، حقیقت، حرف حساب. آدم متکبر که تسلیم نمیشه به این آسانی، تسلیم حرف حساب نیست، تسلیم حق و حقیقت نیست، تسلیم خدا و پیغمبر نیست. کلام خدا و پیغمبر تا اونجا قبول دارد که با هوای نفسش میسازد. چه جالب میگه قرآن، ظاهراً مخاطب یهودن، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبر. قلب بیان فوت میشد، لذا برگردون اصل کلمه را بعد تطبیق ببند.
در ساکت نشستن تا پهلوی زهرا.
بسیار خوب، تقلید پیغمبر خدا راست میگه، اما اونجا که در خلاف هوای نفس شما بود، استکبر تو تکبر، از کجا این پیغمبر خدا باشه؟ از کجا اصلا معصوم باشه؟ چاید پیش خودش داره حرف میزنه. و این استکبار سبب چی شد؟ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. ادهی رو تکذیب کردید، ادهی رو میکشتید. تقتلون فعل مضارعه، دلیل این است که پیغمبر دو پیغمبر یهود نمیکشتند. پیغمبران زیادی رو که برخلاف هوسهای اینا سخن میگفت میکشت. نتیجه کبره. پس یا نکنید، مسئله تواضع و تکبر فقط یه مسئله ساده اخلاقی سرنوشت سازه. و اما نکته سه بود جاقه نکته این بحث این است که تکبر نظام جامعه بشریت رو به هم میزنه. تواضع نظام جامعه رو سالم میکند. سرچشمه بسیاری از گنده ها، بشنوید این جمله را برادرها، سرچشمه بسیاری از گنده ها همون خودبرتربینی ملت ها و اقوامی در مقابل اقوام دیگر. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، سرچشمه چی بود؟ من نمیگم تمام علتش این بود، ولی یکی از علتهاش این بود که آلمان نازی کسانی برش مسلط شدن، یواش یواش به اینها باوروندن که نژاد جرمن و آلمان نژاد برتر است و گل سرسبد عالم انسانیت است. حد آگاهی و سیادت بر کره زمین مال نژاد آلمانی است و بقیه نژاد پایین ترن و باید بردگان اینها باشن. یواش یواش باورشون شد و همین سرچشمه جنگ جهانی اول و جهانی دوم شد. برتری نژادی معنیش تکبر میتونه جنگ جهانی به راه بیندازد، نظام جامعه رو هم بزند. الان 5 دولت زورمند متکبر در این سازمان‌های جهانی بین المللی برای خودشون حق وتو قائلن، همه چیز رو از آن خودشون میدانن، نظام عالم اینها گردن کلوفتا و قلدرها به هم میزدن. اگر باور کنن یه فرد آمریکایی با یه فرد آسیایی و آفریقایی فرقی ندارد، انتون بنو آدم و آدم و منتراب، همه فرزندان آدمی، آدم هم از خاک حاضر بشه و حق مساوی با دیگران بخواد، این آتش های جنگ خاموش میشه. اصلا خجالت هم نمی کشن. در افغانستان میان دو گروه دعواست، آمریکا و روسیه میرن می نشینن قرار داد صلح و اونا امضا می کنن. چه خبره؟ در آمریکا که جنگ نیست، در روسیه که جنگ نیست، شما در ژنو قرارداد چی رو دارید امضا میکنید؟ شما در حال دعوا هستید با این روشنی و فضاحت و رسوایی، معنیش چیه؟ معنیش این است که ما اربابیم، بقیه بقیگانم. اگر افغانستان بنا صلح بشه ما دو نفر باید بریم امضا بکنیم. صاحبان اصلی دعوا اونجا نشستن، اینا دارن پیمان صلحش امضا میکنن. این تکبر دیگه، این خود برتربینی است، خود محوری. عالم رو به فساد نکشید مگر استکبار این دولت های زور کن. همه جا مثل شیطان حاضرن، نه مثل شیطان، خودشه خلیل فارس اینا حاضرن، نمیدونم لبنان اینا حاضرن، آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، آفریقا، همه جا حضور دارن. و مسئله مهم این است که مردم دنیا باید سطح فرهنگ و آگاهیشون بالا بره و بدانند که این مستکبران جهانند که آتش رو به فساد کشید، که عالم رو به فساد آتش کشید. بدون و در یه چنین دنیایی که زورگوها برش حکومت میکنن باید قوی شد. این که علاجی نده، شما اگر ضعیف باشید، حتی تا سند حقانیت داشته باشید، تمام میکن، نابود میکن. اگر قوی نباشید، ممالک اسلامی، مملکت ما، انقلاب ما، تمام ممالک اسلامی باید نیرومند بشن در مقابل این قلدرها بایستن و الا جواب این مستکبرها رو هر به حساب میگه. اینا متکبرن، آدم مستکبر و متکبر گوشش بده کار هر به حساب میگه. من در اینجا من دارم یه لطیفه هم امروز برای شما بگم، بنا نیست همش بحث های نمیدونم علمی و استدلالی باشد، گاهی اینها گویاتر است برای مطالب. نقل میکنم یه دزدی بود، یه شب آمد از دیوار خانه کسی بالا و دیوار بلند میداشت، خواست بپره اون طرف پایین دزدی کنی، از اون بالا افتاد پاش کرد، داد و فریادش بلند شد و صاحب خانم آمد خود ترحم کرد و بدش کرد رفت. فردا دوز رفت پیش حاکم از دست سازخانه شکایت کرد. حاکم فرستاد دنبال سازخانه، آمد و گفت این دوز از دست شما شکایت دارد؟ چه شکایت داری؟ گفت میگه دیوار خانه شو چرا اینقدر بلند ساخته که دوز رختی میفته پاش بهش کرده. سازخانه دیدی حاکم هم پیداست سرش به آدم دیگری، دو حال چی میفرمایید؟ گو باید مجازات بشید، دفعه دیگه حق نداره چسی خانش پاید دیوارش امد بالا دید. نه برنامه درنامه گید، گو والا قربان من خودم این کار نکردم، من اینو دادم به معمار، هر چهر زیر سر اون معمار بناس، اینا خیلی دیوار بالا بودن. گو بسیار خوب برید اون معمار برشتر کنید. بعد من معمار رو آوردند و بنا رو آوردند و شما چرا اینقدر دیوار خانه رو بلند ساختید که رختی دوست میاد از این بالا میفته پاش بشکنن؟ اینا ناچار شدن از خودشون رد کنن. بعد ما گفت والا من سارخانه گفته بودی که مثلا 50 رد بشین رد بچین و بیا بالا، اما این آجرها خیلی کلفت و خشتهاش کلفت بود بیاد بلند شد لیلا ما به ما نرش میگم. و پس معلوم شد تقصیر اون خشت ماله، برید ورش دارید بیانید. آقای خشمال چرا اینقدر خشت ها رو کلوف درست کردی که بنا دیوار ها رو بلند کنی که دوز دخت میاد از این بالا میفته پاش بشکنی؟ مگر نمیدونی مملکت حساب داره، قانون داره؟ فکر کرد و گفت والا منم بی تقصیرم، نجاری سفارش کردم قالب درست کنی. نجار قالب رو خیلی زخیم گرفت، ما بودیم کار از کار گذشته دیگه، با همون مشغول کار بودیم. راست میگه، این بی تقصیر، برید نجار رو بیارید. نجار آوردن که چرا قالب ها رو اینقدر پهن گرفتی که خشمال خشتاش پهن بشه، که بند و دیوارش بلند بشه، که وقتی دزد بیچاره میاد از اون برای میفته باش بشکنی. خشمالم فکر کرد گوبالا منم بیتقصیرم. بعد بگردی مقصر اصله پیدا کنی که دنیا بیمین چیه؟ کیه که نمیتونه حرف بزنه خودش دفاع بکنه؟ مقصر اصلی اون بشناسیم. گفت من اون روزی که داشتم این سفارش این آقای خشت مال رو داشتم ترتیب اثر میدادم و این قالب رو داشتم میتراشیدم، مقابل مغازم یه بالاخانه هست، یه دریچه داره، یه دختر بود گای سرشو بیرون میکرد، سرشو توی میکرد، من حواسم پرت شد و این باید برید دختره رو بیاره. رفتم اونو برداشتن آورد، باید بگو ببینم تو چرا بی خود سر کردن چه بیرون کردیم، چه این حواسش رد بشه، چه قادم خراب بشه، چه خشتا خراب بشه، چه دوزر اون بالا بیارده پاش بشه. دوباره برم به تفسیرم، مادرم لفته بود بیرون از خانه، بچه شیرخوار اون دست من بود، هی گریه میکرد عشق میرید، من هی نگاه میکردم بیدن این مادره چه میاد این بچه راست که گریه کرد. حاکم گفت معلوم شد مقصر است اون بچه شیرخواره، برید برش دارید بیاری کش. آقا بچه تو چرا اینقدر گریه کردی؟ چه این دختر داده که مادر باشه؟ و همین تو سلسل نرازه بچه هم که نمیتون از خودش دفاع کنی. نتیجه چی؟ گفت من میخوام حکم عادلانه رو در این مملکت جاری کنم. معلوم شد مقصر در شکستن پای دوز این بچه شیرخوار است. ما مسائل رو پیگیری کردیم و بررسی کردیم و تجزیه و تحلیل کردیم، رسیدیم به سرنخ اصلی جور در این بچه. مجازاتش این است، یک سبد بزرگ بیارید، بچه شیرخوارتون بذارید، سر چوب آویزان کنید، دور شهر بگردانید و نشان بدهید که حاکم حق حق دار و از ظالم بگیره. برادرها دنیایی که ما در این زندگی میکنیم طرفدار دزده، عراق دزده دیگه، همه هم دارن به نفع و عرض میزنن، تمام مجامع بین المللی داره به نفع و عرض میزنن. اگر کسی بچه شیرخوار شد زبان نداشت مقصر هستی بوده، ولی هر کسی توانست از خودش دفاع بکنه گناه از گردن خودش رد کنونه خودشو پپره کرده، در یک چنین جهانی که نمونش دید آفتان و تنزد گردن کنوفتها حکومت می کنن و زور من دان جز با زبان زور نمی شود با اونها ترش دنیا رو تکبر به فساد کشیده. و این همه جنگ ها و آتش های جنگ ناشی از مستکبران است و تا روز تواضع بر جهان بشریت حکومت نکند آرامش در دنیا پیدا نمیشه. و تواضع هم محال است مگر اینکه انسان بیاد در سایه ایمان. فرض الله الایمان تطهیرن ان الشرك. جان عالمی صدای سخنت ای امیر المؤمنان ای علی ابن ابی طالب در کلمات قصار از اون حضرت نقل شده، فرض الله الایمان تطهیرن ان الشرك و الصلاه تنزیها عن الشرك و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق. خداوند ایمان رو واجب کرده برای اینکه مردم از آلودگی شرک پاک بشن، نماز واجب کرده روح تکبر در وجود انسان پیدا نشود، پنج مرتبه شبانه روز پیشانی اشرف اعضای انسان، اشرف اعضا صورت، اشرف اعضا صورت پیشانیه. پنج بار پیشانی رو به خاک در مقابل خدا بگذار تا خودتو پیدا کنی، گم نکنی خودتو. آدم هایی که خودشون گم میکنن در حال نماز خوندن خودشونو پیدا میکنن. من یه ضعیفی هستم خدایا در مقابل تو، ملعن عبد ضعیف مسکین مستقیم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. من بنده فقیر و مسکینی هستم در درگاه تو، مالک سود و زیان خود نیستم، مالک مرگ و حیات خود نیستم. هرچه هست تویی و هرچه هست از ناحیه توست. یه همچین نماز این انسان رو میسازه، اون رو به تکبر از بین میبرد، اجازه دیگه به اون رو میدهد این کبر و غرورش گل کند، سرچشمه اون همه فساد در دنیا بشه. البته درباره علل تکبر، راه درمان تکبر و مسائلی از این قبیل بحث‌هایی است که انشاءالله می‌ذارم برای روز شنبه، روز جمعه، به احترام نماز جمعه جلسه بحث ما تعطیل. امروز هم که روز پنجشنبه است انشاءالله از توسل برادرمون هم آقای باقری استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، ای قائمه عرش الهی مهدی، از حال دل خسته جوانی مهدی، نزدیک به کربلا رسیدیم، بیا بکشاره ما یا به یک نگاهی مهدی. شد کار جهانیان فلج یا الله، کی میرسد آخرین حجج یا الله. مظلوم اسیر دست ظالم تا کی، عجل ولی کل فرنج یا الله. پایان شد چو در رکاب کند عالمی را، در انقلاب کند پرچم عدل را برافرازد، کاخهای ستم خراب کند، پایگاه حکومت خود را، مسجد کوفه انتخاب کند. ایزی از آسمان فرود آید، اقتدا تا بران جناب کند. از همه زشدی و پلیدی ها پاک این صحنه تراب کند. هر ستم دیده را در تسکیم، هر ستم کار را عذاب کند. صلح خوابیده را کند بیدار، جنگ بیدار را به خواب کند. قاصدین حقوق زهرا را زنده گرداند و اقاب کند. قاصدین حقوق زهرا را زنده گرداند و اقاب کند. از زبان همه میگن تا که گردد ظهور او نزدیک، کاش گردون کمی شتاب کند. کاش روز ظهور هم ما را جز به یاران خود حساب کند، جز به یاران خود حساب کند. شب جمعه و روز یازدهم ماه مبارک رمضان، توسل به حجت ابن الحسن امام زمان، ارواح ناله الفدا. خدایا به حق امام زمان به قلب عالم امکان، با کمدای غیبیت با عنایات امام زمان، و کمدای امام زمان این شبا و روزا جبه ها رو تقویت بگردان، تا که به یاد جد خود اشک از بصر جاری کنی، تا که به یاد عم از دیدم جاری کنی، در بین ما باشی ولی تنها عزاداری کنی. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن، آقا بازا که خون بیگونه موج از برایت میزند، اصغر سلامت میکند، محسن صدایت میزند. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن، دندان پر خون نبی، محراب گلگون علی، تشت پر از خون حسن، گوید به سر سوز و من. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. آقا بازا برای
خود روزه مادر بخوان. مولا هرچی داریم از عنایات شما، ابد قدرت ها همه گونه اصله و مهمات و تجهیزات دارد، اما سلاح ما همین اشک ها، همین نغمه ها و نعره های یبن الحسن مولا 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 به جان مادرت، آن مادر غم پرورت، ما را مرانی از درت، یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. همون روزه ای که خود آقا براش گریه می کنه، همون روزه ای که در زیارت ناهی مارد شده، عرض می کنه یا جد اگه نبودم کربلا، یاریت کنم در عوض رو به شب، به یاد مصیباتت اش می ریزم، اگه عشق چشمم تمام شود خون گریه می کنم، اگه تمام مصیباتت از نظرم برود، یک مصیبت هرگز از نظرم محو نمی شود، فراموش نمی کنم اثر عاشورا، ذوالجناب صاحبت بازین واژگون، با کاتل غرق خون اومد درد خیام حرم، گاهی میان در خانه رو میزنن آدین مهم نیست، گاهی انسان مسافر داره جوون تو جبه داره، تا میان در خانه رو میزنن همه میدون ببینن از مسافر خبر اومده یا نه، 84 زن و بچه تو خیمه منتظرن یه مرتبه دیگه آقا رو ببینن، همچین که صدای سیه گلجنا رو شنیدن همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن، یکی گفت آفرست آقای ما کو، یکی گفت آفرست مولای ما کو، اطراف ذوالجنا رو حلقه زدن، هر کدام یه سؤالی میکنن، سکینه اومد جلو صدا زد ای ذوالجنا، ای اسب با وفای پدرم، بابام وقتی به طرف میدان میرفت لبش دشنه بود، آیا آبش دادن یا با لبش شد، من از زبان شما میگم سکینه جان، حتما بابات با لب اچان شهید شد، و الا پیغام نمیداد سکینه جان، وقتی به مدینه برگشتی سلام مرو به شیعانم برسد، بگو شیعان من هر وقاب سب نوشیدید، یادی از لب خشک من مظلوم، شیعتی مهما شربتم ماء عذب فاذكرونی، او سمعتم بغریب او شهید فاندهونی. صلى الله عليك يا مظلوم يا ببي العجان يا أبا عبد الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بمقام إمام زمان ده مرتبه بلند، يا الله 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 يا الله
الهی یا حمید به حق محمد، الهی یا عالی به حق علی، الهی یا فاطر و به حق فاطمه، الهی یا محسن و به حق الحسن، الهی یا قدیم الاحسان به حق الحسین، به عشق چشم امام زمان، به نماز شب حجت ابن الحسن، ارواح نال الفدا، خدایا حوائج همه دوستان و محبین امام زمان در هر کجای این عالم هستند و حوائج این دست جمع همه رو برآورده به خیر بگردان. خدایا شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله، خدایا رزمندگان عزیزمون، لشکریان صاحب الزمان، فاتحان به حرم امام حسین برسان، و سرا زندانی ها مفقود الاثرها با نابودی صدام جنایتکار به ما برگردان. ثواب و بهره این سار روح همه شهدا گذشتگانم واس آید واصل بگردان. امام عزیز و بزرگوارمون و یاوران امام همه رو در پناه امام زمان مؤید و منصورشان بدار. لباس فرج بر قامت مبارک امام زمان بپوشان. انقلاب جمهوری اسلامی را به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بگردان. و اجل اللهم في فرج مولانا. السلام عليك يا ابا